روز اینجا رادیو آزادی است. سلام شنوندگان گرامی، ملی احراری در این برنامه با شما هستم و در استدیو امان امیرزی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. بخشی از همه این برنامه به مجله فرهنگی آزادی اختصاص دارد، اما گزارش های روز را هم دنبال میکنیم. نخست گوش دهید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، جرگه ملی مشورتی سال صبح امروز سومین روز کاریش را آغاز کرد. مردم محل می گویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی رستاق ولایت تخار در حدود 40 تن جانهای خود را از دست دادند و 4 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند. با سلام و روزتان بخیر، این هم مشروع خبرها. جرگه ملی مشورتی صلح صبح امروز سومین روز کاریش را آغاز کرد. انتظار می رود این جرگه که به روز چهارشنبه آغاز شده بود امروز خاتمه یابد. در دومین روز جرگه ملی مشورتی صلح شرکت کننده ها به گروه های کوچکتر تقسیم شدند و راه های عملی آشتی و مصالحه با مخالفین مصالح دولت در آن مورد بس قرار گرفت و کمیته های کاری این جرگه در این مورد صحبت های داشتند. دکتر جعفر مهدوی منشی جرگه ملی مشورتی صلح در لحظات پایان روز دوم جرگه به رادیو آزادی گفت شرکت کننده های جرگه به یک توافق دست یافتند و آن دریافت رای حل جهت ختم جنگ و درگیری ها در افغانستان بود.
چیزی که وجود داره یک عزم اراده بسیار جدی بین همه مجموعه مشترکان وجود داره که در این جرگه مشورتی صلح باید که یک راه حل عملی برای خاتمه دادن به بحران ناامنی فعلی فراهم شود و هر راه حلی که ممکن است مذاکره، مفاهمه و موافقه را بین طرف های درگیر در افغانستان به وجود بیاره، سر از اتفاق نظر وجود داره.
در این حال نمایندگان جرگه ملی مشورتی صلح میگویند آنها در مورد صلح هم نظرند، اما درباره این که برای کدام افراد از مخالفین چی چیزه و چی زمان پیشنهاد شود نظریات متفاوت وجود دارد. حکومت افغانستان با راه اندازی جرگه ملی مشورتی صلح از تقریبا 1600 تن از نمایندگان مردم و بزرگان قومی افغانستان دعوت کرده تا بر رئیس جمهور کرزی در مورد ختم جنگ 9 ساله با طالبان در افغانستان مشوره بدهند. همزمان با برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح، مقامات آمریکایی حمایتشان را از روند صلح در افغانستان اعلان کردند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به روز پنجشنبه گفت واشنگتن از روند صلح در افغانستان حمایت میکند، اما با گفته او کشورش میخواهد تا به طور کامل از پیشرفت‌ها در زمینه مصالحه با شورشیان مطلع باشد. خانم کلینتون افزود در پلوی عملیات نظامی باید تصامیم و اقدامات سیاسی نیز در افغانستان روی دست باشد، زیرا تمامی منازعات را نمیتوان تنها با اقدام نظامی حل کرد. جزئیات در مورد جرگه ملی مشورتی صلح را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. ولسوالی رستاق ولایت تخار شاهد سرازیر شدن سیلاب بوده است. برخی مردم محل بر رادیو آزادی گفتند که در این سیلاب ها در حدود 40 تن جانهای خود را از دست دادند. دکتر محیط از محل بر رادیو آزادی گفت
دیروز ساعت 12 بجه به اثر بارانای شدید در ساحه حوضه دیوارتنگ سیلا سرازیر شد که دو موتر باربری کماز سیل برد و 4 عدد موتر خورد. به اثر همین سرازیر شدن سیلا تقریبا 40 نفر اینجا تلف شده که اکثریت از این اطفال مکتب است و چوپان هستند. دیگم غلجات مردم مکنن که دراو شده بود، مکنن از بین دست سیلاب از بین بود.
گفته می شود که سیلاب ها در منطقه آبازان ولسوالی رستاق زمین های زراعتی را تخریب کرده و هم مواشی را از بین برده است. در این سیلاب ها تقریبا 5 کیلومتر سرک نیز تخریب شده. در این حال گفته می شود که در ولسوالی دشترچی ولایت قندوز هم سیلاب های سرازیر شده و زمین های زراعتی را تخریب کرده است. به گفته مقامات سیلاب ها در قندوز تلفات جانی به امرا نداشت. مقامات در ایالت سند پاکستان میگویند آنها 44 زندانی افغان را دیروز از قید آزاد ساخته و به مقامات افغان تسلیم کردند. خبرنگار بخش مشعل رادیو آزادی با نقل از افغانهای رها شده از زندان میگوید آنها به خاطر کاربار و یا دیدن اقاربشان به ایالت سند آمده بودند، اما مقامات ایالت سند میگویند این افغانها به خاطر زندانی شده بودند که اسناد قانونی اقامت در دست نداشتند. افغانهای رها شده از زندان از شرایط دشوار در محابس ایالت سند شکایت داشتند. با گفته آجی سهراب رئیس کمپ مهاجرین افغان در کراچی، در حدود 500 افغان دیگر هنوز هم در زندان‌های سند زندانی‌اند. یک هیئت پارلمانی کانادا گفته است اساکر آن کشور شاید بعد از ضرب الاجل تعیین شده در سال 2011 میلادی در افغانستان باقی بمانند. این موضوع را اعضای یک کمیته عمده پارلمان کانادا بعد از سفر 5 روزه به ولایات کابل و قندهار دیروز ابراز کردند. پارلمان کانادا در سال 2008 میلادی تصمیم گرفت تا قوای خود را از افغانستان تا سال 2011 میلادی اخراج کند. در حال حاضر بیش از 2800 عسکر کانادایی در افغانستان مستقرند و علیه شورشیان در جنوب این کشور می جنگند. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک آگاهی کوتاه. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات حکومت پاکستان میگویند به خاطر اقدامات احتیاطی در برابر یک طوفان شدید تقریبا 60,000 نفر از باشندگان قریه‌های ساحلی ایالت سند را از مناطقشان بیرون کردند. منیر میمون یک مقام ارشد کمیسیون کمک رسانی ایالت سند دیروز بر رسانه‌ها گفت این افراد به صدها کمپ‌های موقت که در مکاتب محل ایجاد شده انتقال داده شدند. طوفان موسوم به فیت در حال حاضر به ساحل عمان رسیده، اما مسئولان اداره هواشناسی هراس دارند که در ظرف 24 تا 36 ساعت آینده به سوی پاکستان تغییر جهت خواهد داد. 4 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر دیروز در شهر یزد ایران اعدام شدند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس این موضوع را گزارش داده است. ایران یکی از کشورهای جهان است که میزان اعدام‌ها در آن به بالاترین حد خود می‌رسد. بر اساس قانون اسلامی در ایران ارتکاب قتل، داشتن روابط جنسی نامشروع، تجاوزهای جنسی، سرقت‌های مسلحانه و قاچاق مواد مخدر از جمله جرایم است که به مرگ محکوم می‌شود. شاخه شبکه القاعده در یمن از حامیانش خواسته تا اعضای خانواده شاهی عربستان سعودی را اختطاف کنند. هدف این اقدام فراهم آوری شرایط برای مبادله یک زن که عضویت القاعده را داشت و توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی دستگیر شده خوانده شده است. سعید الشهری معاون شاخه شبکه القاعده در یمن از حامیانش خواسته تا شاهزاده های خانواده شاهی عربستان، مقامات ارشد و وزرای این کشور را اختطاف کنند. الشهری همچنان خواهان اختطاف مسیحیان شده است. وی گفته است کسانی که اختطاف می شوند ممکن با آیله الکثیر بیوه یک عضو القاعده که 6 سال قبل کشته شد معاوضه شوند. و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید وی پلان دارد تا در ماه نوامبر از هند دیدن کند. رئیس جمهور اوباما این موضوع را دیروز در جریان گردهمایی به خاطر افتتاح گفتگوهای استراتژیک بین امریکا و هند بیان کرد. اوباما همچنان گفت روابط امریکا با هند جزء اولویت‌های اداره اوست. اوباما هند را نیز یک قدرت با مسئولیت جهانی خواند و گفت که وی توقع دارد تا روابط بین هند و امریکا مشارکت تعریف شده قرن 21 باشد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:08 و 30 ثانیه خبرها را شنیدید که خبری هم در رابطه با جرگه مشورتی صلح که امروز وارد 30 روز خود شد شنیدید و در اجلاس امروز اعضای کمیسیون ها پیشنهادهای خود را به جرگه ارائه کردند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل حمید بجمان همین اکنون در خط تلفن با ماست و جزئیات را از وی میپرسیم. شنوندگان گرامی، چون امید پژمان خبرنگار رادیو آزادی خبرها و گزارش های مربوط به جرگه ملی را در کابل دنبال کرده است و تا لحظات دیگر با آقای پژمان در کابل وصل می شویم تا ببینیم جزئیات بیشتر در مورد این اجلاس چی است. جرگه مشورتی صلح صبح امروز 30 روز کاریش را آغاز کرد و انتظار می رود این جرگه بر روز چهارشنبه آغاز شده بود امروز پایان یابد. در دومین روز جرگه مشورتی صلح شرکت کنندگان به گروه های کوچکتری تقسیم شدند و راه های عملی آشتی و مصالحه با مخالفان مسلح دولت را مورد بحث های جدی قرار دادند. دکتر جعفر مهدوی منشی جرگه ملی مشورتی صلح در لحظات پایان روز دوم جرگه به رادیو آزادی گفت شرکت کننده های جرگه به توافق دست یافتند و آن دریافت رای حل برای ختم جنگ و درگیری ها در افغانستان است. در همین حال نمایندگان جرگه ملی مشورتی صلح میگویند آنها در مورد صلح هم نظر هستند، اما در رابطه به اینکه کدام کسان از مخالفان چی چیزی و چی زمان پیشنهاد می شود نظریات متفاوت را ارائه می کنند. حکومت افغانستان با راه اندازی جرگه مشورتی صلح از تقریبا 1600 تن از نمایندگان مردم و بزرگان قومی افغانستان دعوت کرده است تا به رئیس جمهور کرزی در مورد ختم جنگ 9 ساله با طالبان مشوره بدهند. شنوندگان عزیز، اینک حمید پژمان در خط تلفن با ماست و جزئیات دیگر را از وی میشنوید.
تشکر ملیه جان، با عرض سلام به شما و خدمت شنونده های گرانقدر رادیو زدی. البته در طی نشست جرگه ملی مشورتی سال قبل از ظهر کمیته های 28 گانه خلاصه نظریات و دیدگاهشان را در رابطه با اشتیا مصالحه در اجلاس عمومی را کردند. نظریات تقریبا مشابه بود، مخصوصا در زمینه آتش‌بس، رهایی زندانیان مخالفان از زندان های تحت حاکمیت دولت و نیروهای خارجی و طالبان، ولی نظریه دیگر نیز وجود داشت که قابل مکس است. مثلا در بخش از این اظهارات گفته شده که آشتی و مصالحه، یکی از نظریات نهی موجود بود که آشتی و مصالحه بانه در مخالفین دولت صورت بگیرد که به سازمان های تروریستی کشورهای بیگانه ارتباط نداشته باشند. نظریات مثبتی هم که میتونه پیامت های صلح داشته باشد در این اجلاس مطرح شد. مثلا یکی از پیشنهادات تشکیل یک کمیته دائمی از 24 ولایت افغانستان جهت تماس دوامدار با مخالفان بود. ادامه نشست تحت چتر سازمان ملل متحد، تطبیق فیصله های جرگه و به دست آوردن حمایت جامعه بین المللی. پیشنهاد هم شد در مورد جلوگیری از نشرات بعضی از تلویزیون ها که خلاف اسلام و عنانات افغانی نشرات میکنند و این خودش باعث عظیمی شد که اگر عنانات شوند. شرایط برگشت مطمئنانه برای برادران ناراض، تشکیل یک گروه تماس دائمی بین دولت و مخالفان و تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی و همچنان در رابطه با پناه سیاسی آمد از مخالفان که از دست جنگ میکشن به یکی از کشورهای سیام، عمدتا اگر یکی از کشورهای اسلامی باشه بهتر است. ولی در مجموع گفته شد که هر تماس با مخالفان باید مطابق با قانون اساسی باشه و نباید که دستاوردهای 8 سال گذشته افغانستان از بین بره.
شنوندگان عزیز، حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی بود که تازه ترین خبرها در مورد جرگه مشورتی صلح را از محل برگزاری جرگه گزارش میداد. و ما همکارم فوزی احسان در خط تلفن در استدیوی کابل با ماست و درباره پیشنهادهایی که اعضای کمیسیون ها امروز به جرگه مطرح کردند گزارش میدهد. بله فوزی جان،
تشکر ملیحه جان. طوری که گفته شد، در سیومین روز جرگه مشورتی صلح اعضای کمیته های جداگانه نتایج بحث های خود را ارائه کردند. با اینکه هر کمیته گزارش جداگانه ای از خواسته ها و نظریات گروه خود را تهیه کرده بود، اما موضوعات مشترکی در خواسته های هر کمیته ذکر شده است. ایجاد یک کمیسیون برای تطبیق و پیگیری فیصله های جرگه مشورتی صلح و ساختن میکانیزم برای مذاکره با مخالفین دولت، حذف نام رهبران مخالفین از لیست سیاه، قطع مداخلات خارجی به خصوص کشورهای همسایه از امور داخلی افغانستان، رهایی زندانیان مخالفین از زندان بگرام و گوانتانامو، جلب همکاری های کشورهای اسلامی، حمایت جامعه جهانی از پروسه صلح، تحکیم سرحدات افغانستان و مستقر شدن نیروهای خارجی در مرزهای افغانستان از جمله خواسته هایی بود که در گزارش هر یک از کمیته های جداگانه ارائه گردید. دکتر عبیدالله عبید، یک عضو جرگه، بخش هایی از گزارش کاری یکی از کمیته های جرگه را چنین قرائت کرد:
شرایطی که در پروسه مذاکره باید در نظر گرفته شود به قرار ذیل می باشد: یک، مذاکرات باید با حفظ دستاوردهای مثبت 8 سال گذشته بوده و تمام موارد اختلافی قانون اساسی در مذاکرات مورد بحث قرار گیرد. دو، باید توجه نمود که عدالت قربانی صلح نشود. سه، هر نوع پیشنهاد طرفین مذاکره باید با منافع ملی و هویت اسلامی در تقابل و تضاد باشد. چهار، در صورت توافق بین طرفین مذاکره کننده، حقوق حقه آنها باید در چارچوب نظام برای تامین مشارکت سیاسی و اجتماعی آنها تامین گردد. پنج، عقد تضمین و تعهد قطعی از کشورهای همسایه و جامعه جهانی برای حفظ مسئولیت پروسه صلح و بعد از آن برای
در گزارش برخی از کمیته ها همچنان گفته شده است که باید مذاکره با مخالفین دولت افغانستان در یکی از کشورهای اسلامی صورت بگیره و خواسته های مشروع مخالفین نیز باید در نظر گرفته شود. اعلام آتش بس، از بین بردن بیکاری و فقر، فساد اداری همچنان از خواسته هایی است که در گزارش ها مطرح گردید. ایجاد فضای اعتماد اعتماد و باور بین دولت و مردم، تامین عدالت، تطبیق قانون، احترام به ارزش‌های مذهبی و فرهنگی مردم افغانستان از جانب نیروهای بین المللی و موسسات خارجی از جمله مسائل دیگری بود که درخواست‌های نماینده‌های جرگه مشورتی صلح انعکاس یافت. مقامات افغان گفتند با استفاده از نظریات و پیشنهادات شرکت کنندگان جرگه، یک راهکار مشخص را به هدف مصالحه و مذاکره با مخالفین تهیه می کنند. برهان الدین ربانی رئیس جرگه مشورتی صلح لحظات قبل گفت یک قطعنامه از مجموعه نظریات شرکت کنندگان جرگه در اخیر امروز منتشر می گردد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی در کابل فوزیه ایسان بود که درباره پیشنهادهایی که اعضای کمیسیون‌ها امروز به جرگه مطرح کردند گزارش می‌داد. رادیو آزادی جریان این جرگه را از نزدیک دنبال می‌کند و تازه‌ترین خبرها در این مورد را به زودترین فرصت با شما در میان می‌گذارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
چه دردناک، چه غمگین که بازگشت من از لحظه های بی‌موعود شفاف بودن ما را درون آینه عشق هماره در شب دیدار می کند مخشوش. هنوز قامت تندیسه بلند تو را برهمنان نگاه هم نماز می دارند، ولی دریغ که از آن معبد آن ستیغ غرور و پیش پای خود افکنده امید مرا.
با شعری از رازق روین، شاعر مهاجر افغان در بلغاری آغاز کردیم و ما در مجله این هفته آزادی موضوعات جالب دیگر هم داریم. از موسیقی شمالی و حال و هوای موسیقی شمالی برایتان گزارش خواهیم داشت و هم قصه دلنشینی داریم از دو بیمار بستری در شفاخانه که جهان را با تصویری زیبا نگاه می کردند، قصه ای که شاید بتواند دید شما را نسبت به زندگی عوض کند. مطالب جالب و معلوماتی و موسیقی هم در این برنامه پخش می شود و اما نخست خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته از برشنا نظری.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که امکانات لازم را به هدف رشد فرهنگ و ادبیات میان جوانان افغان در اختیار نسل نو و جوان این کشور قرار میدهد. دکتر سید مختوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مراسم راه اندازی فستیوال گپ جوان که برای 3 روز در کابل راه اندازی شده بود، جوانان را به فعالیت های هنری تشویق کرد.
پرداختن به هنر، از موسیقی تا به نقاشی تا خطاطی تا سایر هنرها، برای جوانان فوق العاده مفید است. نه تنها خدمات عرضه کردن خدمات هنری است، نه به این فکری که حتما حرفش باشه، چون میتونه حرفش 100 چیز دیگه باشه، اما پرداختن به هنر، پرداختن به تئاتر، به موسیقی و به نقاشی و امثالش فوق العاده در تربیت معنوی جوانان اثر نیک میگذاره.
فستیوال گپ جوان به ابتکار معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان راه اندازی شده بود که در آن بیشتر از 30 جوان از 17 ولایت این کشور اشتراک کرده بودند. این جوانان در جریان 3 روز با مسائل مختلف از جمله آزادی بیان و چگونگی ابراز و نظر و حضور جوانان در رسانه‌ها آموزش دیدند. یک نمایشگاه آثار هنری از هنرمندان آمریکا در پانتون ولایت هرات برای علاقمندان گشوده شده است. این نمایشگاه به ابتکار قنسولگری ایالات متحده در شهر هرات افتتاح شده و در آن آثار از هنرمندان آمریکایی در زمینه معرفی زندگی و شخصیت‌های آمریکا به نمایش گذاشته شده است. گفته شده است که این نمایشگاه 1 هفته برای علاقمندان باز است و پس از آن همین آثار در کتابخانه عامه هرات برای 2 روز به نمایش گذاشته می‌شود. ولی شاه بهره رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه برای شناسایی بیشتر آمریکا و آگاهی از فرهنگ کشور کمک میکند. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات همچنان گفت که آنان تلاش میکنند تا نمایشگاه‌های مشابه آثار هنری افغانستان در آمریکا نیز برگزار شود. انتظار می رود مرکز بین المللی مطبوعات در کابل که در نتیجه یک حمله انتحاری تخریب گردیده بود دوباره فعالیت های خود را آغاز کند. مرکز بین المللی مطبوعات که در ساختمان اصلی وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور موقعیت دارد سال گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری که صورت گرفت تخریب شد. مسئولین در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتند که کار بازسازی این مرکز با جدیت ادامه دارد و تقریبا نهایی شده است. قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر مرکز بین المللی مطبوعات که محل تجمع خبرنگاران و برگزاری محافل فرهنگی و ژورنالیستیکی بود دوباره فعال شده و برنامه‌های خود را از سر بگیرد. و خبر آخر این که رادیو کلید بخش تازه نشرات خود را برای ولایت خوست آغاز کرده است. مسئولین رادیو کلید گفتند که این هفتمین بخش رادیو کلید است که نشرات خود را به طور مستقل در ولایت خوست آغاز نموده است. گفته شده است که رادیو کلید برای باشندگان خوست نیز برنامه‌های خبری، تحلیل‌های سیاسی، مطالب فرهنگی، موسیقی و برنامه‌های تفریحی را پخش می‌کند. پیش از این رادیو کلید در کابل، هرات، قندهار، بلخ و ننگرهار نشرات داشته و انتظار می‌رود فعالیت های این رادیو در غزنی نیز شروع شود. در افغانستان در کنار نزدیک به 30 دستگاه نشرات تلویزیونی بیشتر از 80 دستگاه رادیویی نیز در سراسر این کشور فعالیت دارند.
آهنگی بود به صداهای وجیه و فرید رستگار که تصنیف این آهنگ از دکتر عبدالسمی حامد است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
لحظات هم به قصه دو بیماری که آخرین روزهای زندگیشان را سپری می کردند گوشتید. شاید این قصه بتواند زندگی شما و دیدگاه شما را نسبت به زندگی تغییر دهد. در شفاخانه در یک اتاق دو بیمار بستری بودند، دو بیماری که هر دو از یک بیماری کشنده عذاب می کشیدند و تنها یکی از این بیماران اجازه داشت که روزی یک ساعت بروی بسترش بنشیند تا به کمک نشستن آب اضافی که همه روزه در ششهایش جمع می شدند تنشین شود. بستر این بیمار درست در برابر کلکین قرار داشت. بیمار دیگر حتی برای لحظه هم نمی توانست بنشیند و او 24 ساعت شب و روز را ناگزیر بود با پشت دراز کشیده در بستر به سر برد. این دو بیمار روزگار برگشته هر روز ساعتها با هم قصه می کردند. آنان از گذشتهشان، از خانواده هایشان، از دوره عسکری، حرفه و از ایام تعطیلات کارشان قصه می کردند. بیماری که بسترش در برابر کلکین قرار داشت و هر روز برای خالی کردن آب اضافی ششهایش باید ساعت را در بستر در حالت نشسته می گذراند، همه آنچی را که از دریچه مقابلش می دید برای هم‌اتاقی زمینگیرش قصه می کرد. و بیماری که توانایی نشستن را نداشت هر روز ساعت با شنیدن حرفا و تصویرهای هم‌اتاقیش احساس لذت و آرامش می کرد، احساس تحرک و احساس زنده بودن می کرد. او از قصه های هم‌اتاقیش رنگ ها را نزدش مجسم می کرد و همه آنچی را که در بیرون از اتاق در هوای پاک و فضای آزاد می گذشت در ذهنش مجسم می کرد و جان می گرفت. بیمار نشسته برای بیمار خوابیده قصه می کرد. دریچه کلکین با پارک زیبای باز می شود که در کنار دریاچه شفاف موقعیت دارد. در این دریاچه مرغابی های قشنگ چشم را نوازش می دهند و اطفال نازنین در کشتی های کوچک در میان آب بازی می کنند. دختران و پسران جوان و عاشق دست در دست هم در کنار دریاچه و میان گلهای رنگارنگ قدم بر می دارند و راز دل می گویند. و آسمان این پارک زیبا در افق با رنگ روشن و خطوط شفاف چشم را نوازش می کند.